قد رضينا الله ربا وفرشنا الدرب حبا نحن في الله التقينا فغدا القلبان قلبا قلبا
قد رضينا الله ربا وفرشنا الدرب حبا نحن في الله التقينا فغدا القلبان قلبا
حين أرضينا الغفور وتوحدنا شعورا حين أرضينا الغفور
وتوحدنا شعورا
همس النجم لنجم إن في الأرض لنورا لنورا
بسم الله الرحمن الرحيم عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت شما بینندگان عزیز و بزرگوار. برنامه امت واحده رو میبینید. این برنامه در خدمت شماست و مباحث و مسائل مربوط و منوط به امت واحده و نحوه انعقاد و شکلگیری و تحقق اون رو تقدیم حضورتون میکنه. افتخار برنامه همراهی کارشناس عزیز و بزرگوار جناب استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین دکتر مبلغی هستند که در خدمتشون هستیم و استاد عزیز خدمت شما بزرگواران سلامی عرض بکنن، بعد هم اجازه اگر فرمودن به رسم شاگردی خلاصه ای از مباحث گذشته رو انشالله عرض میکنیم و بعد هم بحثشون رو استمرار میبخشن و برای جامعه علمی و فرهیختگان و شما بزرگواران مطالب رو تقدیم حضورتون میکنن. استاد در خدمتیم.
عرض سلام دارم خدمت حسالی و همه بینندگان محترم، امیدوارم که همه موفق باشن
انشاءالله. جناب استاد، در بحثی که در گذشته داشتید، حالا من خیلی ناقص و الکن عرض میکنم و خب مباحث هم خیلی وسیع بود بتونم خلاصه از اون رو عرض بکنم، استاد فرمودن که علاقات و ارتباطات در اسلام یک بخش مبنایی هست، بخصوص این که تلاش برای این که ما بتونیم نوعی روابط واجد و اصول خاص رو رقم بزنیم و یک کار مهمی هست که متاسفانه براش تدبیری نشده و فصلی براش گشوده نشده. اصلا این که ببینیم نظر اسلام درباره روابط چیه و این مسئله بخواد تحقیق و بررسی بشه. فرمودن در اسلام روابط بر عنصر تعارف هست، شناختن همدیگر که افراد همدیگر رو بشناسن و همین شناخت هست که باعث تعامل و همزیستی میشه و یه قدم‌هایی رو برای همکاری افراد توسط اون برمی‌دارن و وقتی هم که همشناسی به وجود بیاد یه زندگی مشترکی رو میتونن رقم بزنن و یه قالب مشترکی رو بهش دست پیدا بکنن. فرمودن این کار وقتی اتفاق میفته خودش یک حلقه است، یعنی تعریف روابط بر اساس تعارف. به حلقه و محور بعدی اشاره کردن در بحث ارکان ملت ابراهیم و اون ادیان سماوی هست که فرمودن علاقات و ارتباطها در ادیان سماوی با ارزش افزوده‌های بیشتری صورت میگیره، یعنی به ادیان سماوی تحت واژه ملت گنجانده میشه که یه بار خاصی داره از نظر ارزشی و در واقع دین در محور ملت تحقق پیدا میکنه و معنا پیدا میکنه. بعد فرمودن ملت هم ارکانی داره که حالا در جای خودش باید بحث بشه. در اینجا بود که بخش هایی از شبت که ارکان ملت رو بیان کردن، از جمله فرمودن که عنصر و بخش دیگری از ملت عقاید هست که خودش امر انسانی هست و به فرهنگ ها و ارزش ها بر میگرده و گره میخوره، یعنی انسجام، تمرکز و اعتقاد انسان باید در حول آیین توحیدی باشه تا ملت تحقق پیدا بکنه. و به طور خلاصه این که منعقد شدن ملت ابراهیم زمانیه که چند تا کار مهم اتفاق بیفته. اول این که انسان‌ها در ذهن اهل کتاب بتونن قرار بگیرن، دوم انسجام پیدا بکنن با امر تعالی و که قرآن کریم می‌فرماید، و سوم یک اعتقادی برای اونها ایجاد بشه و وجود بیاد، و چهارم تمرکز رو و مبنا قرار دادن یک سری امور رو در آیین توحیدی قبول بکنن. که حالا این مسائلی که در این آیین توحیدی هست چند تا رو ایشون برشمردن که من برای اینکه اطاله نشه اونها رو فاکتور میگیرم. به این نکته اشاره کردن که بدون شک اهل کتاب با مسلمان ها و به عکس باید در روابط خودشون به دو تا اصل خیلی اهمیت بدن. یکی گرد آمدن بر مشترکات هست که با واژه تعالی و قرآن کریم از اون نام میبره، یعنی که اصحاب همه ادیان باید دور هم جمع بشن و به مشترکات اهمیت بدن، و دوم تسابق داشته باشن به فرمایش قرآن کریم، یعنی با عملی کردن فاستبق الخیرات بتونن اون امت واحده رو منعقد بکنن. خب حلقه دیگری که مد نظر اسلام هست حلقه امت اسلامی هست که در این زمینه هم توضیحات تفصیلی خیلی خوب علمی و قابل ارزشی رو مطرح کردن. از جمله فرمودن ارکان امت اسلامی چند تاست که یکی از اونها هویته. فرمودن هویت اسلامی یکی از ارکان امت اسلامیه که یه امر بسیار اساسی هست، تعیین کننده هست، ناشی از احساس مشترک وجودی، کیانی و سایر متعلقات هست. و اظهار تأسف کردن از اینکه هویت اسلامی امروز متأسفانه رو به ضعف، در حالی که در قرن‌های اول تا سوم این هویت اسلامی وجود داشته، حتی علامت داشته، یعنی وقتی که فرد رو میگفتن خودش رو معرفی کنه میگفته که من مسلمان هستم، در حالی که امروزه لاجرم خودش رو در قالب یک مذهبی معرفی میکنه. این هویت اسلامی به عنوان اسلامی بودن وجود داشته. دوم در ارکان امت اسلامی روابط عام هست، یعنی یک از ارکان امت اسلامی روابط عام هست که مسلمان ها باید بین خودشون مراعات بکنن تا امت اسلامی عملی بشه، تبلور پیدا کنه و جامعه عمل بپوشه، و این خودش یک امر بسیار مهمی است که استاد قرار شد که به شرط توفیق الهی یک مقدار این بحث رو و این عرض شود خدمت شما که روابط عام رو توضیح بیشتری بدن و به این طریق این بحث امت واحده با این سبک و سیاق پیش بره. خب عنان سخن رو به استاد حکیم و بزرگوارمون میسپاریم و انشالله مطالب رو بیان میکنن، القا میکنن و شرایط انشالله کسب علم رو برای ما فراهم میکنن. استاد بزرگوار در خدمت شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. متشکر از خلاصه‌ای که ارائه فرمودید و مربوط به جلسه برنامه قبل. همونطور که اشاره فرمودید بحث ما الان در حلقه سوم هست، یک حلقه انسانی، یعنی اسلام در روابطی رو که میخواهد ایجاد کنه در میان انسانها چند حلقه رابطه رو در نظر گرفت. یک حلقه انسانی است بین همه انسانها با قطع نظر از ادیانی که دارند و یا اصلا دین ندارند. روابط انسانی، اسلام برای روابط انسانی یک مدلی از روابط رو تعریف کرده که من توضیح دادم دیگه، شما هم خلاصه شو فرمودید، ورود پیدا نمی کنیم و اینجا یه تعریضی هم بزنیم به کسانی که تصور میکنن اسلام برای انسانها با قطع نظر از افکار و ادیانشون هیچ مدلی از رابطه رو ارائه نکرده. نه، ارائه کرده. اصلا اون زیر ساخت این روابط بعدیست که دینی و مذهبی و ایناست. پس یک حلقه رابطه انسانی، دو دایره یا حلقه رابطه ادیانی. حلقه انسانی اولی بود، حلقه ادیانی دومه. ادیانی یعنی بین ادیان سماوی. ادیان سماوی رو اسلام براش یک حساب ویژه جدی محوری باز کرده، یعنی درون اون روابط انسانی بزرگ یک حلقه که حلقه دوم هست باید ایجاد بشه، حلقه ادیانی، که اسلام با ادیان دیگر سماوی باید این حلقه و این دایره رو شکل بدن و مناسبات و روابط درونی این حلقه رو بر اساس اصولی که عرض کردم اون رو پدید بیارن. که اینجا تعبیر ملت رو به کار گرفتم. تعبیر ملت تعبیر قرآنی هست، باید یک ملت تشکیل بشه، ملت ادیان سماوی یا ملت ابراهیم به تعبیر قرآن. خب این حلقه دوم هم چون توضیحات کافی و وافی رو در این زمینه دادم و تکرارش دیگه ملالت آور هست و وقت ما رو میگیره، از این صرف نظر میکنیم. خب پس یک دایره اول دایره انسانیست، یک دایره بعدی دایره ادیانیست، یه دایره سومی بعد از این شکل میگیره، دایره اسلامی، انسانی، ادیانی، اسلامی. برای دایره ادیانی اسلام واژه ملت رو به کار گرفته، برای دایره اسلامی واژه امت رو به کار گرفته. دایره اسلامی مقصود این است که کسانی که مسلمان هستن و شهادتین بر زبان جاری آوردن، حالا هر مذهبی میخواد داشته باشه فرق نمی کنه، اینها باید درون این دایره، اجزا و اطراف تشکیل دهنده این مناسبات اسلامی باشن و امت اسلامی رو شکل بدن. این دایره بعدیش. حالا یه دایره های کوچکتری هم هست، مثلا دایره مذاهبی که وجود داره، چون اگر اتباع یک مذهب اون مناسبات درست را بین خود برقرار نکنن، نمیتونن دایره اسلامی رو شکل بدن. مثلا اگر فرض کنید یک مذهب حنفی هست، یک مذهب مالکی هست، یا مذاهب اهل سنت هست، یک طرف هم مذاهب شیعی هست، مثلا زیدی هست یا اثناعشری هست، اگه اینها هم به مثابه دایره های کوچکتر مناسبات درستی بین خود برقرار نکنن، نمیتونن نقش درستی رو در اون فضای دایره بزرگتر امت اسلامی ایفا کنن. تخریبی که درون شیعه نسبت به شیعه بعضیشون با بعضیشون دارن، یا سنی ها بعضیشون با بعضی دارن، این تخریبی که نسبت به هم دارن باقی نمیمونه در حد همون مذهب، انعکاس پیدا میکنه بر اون دایره اساسی تری که اسمش دایره امت اسلامی است. این که ما مرتب هی میگیم وحدت وحدت، مقصودم وحدت فقط اسلامی نیست، وحدت درون این دایره اسلامی هم شرط اون وحدت اساسی است. اگه شیعه در حال اختلاف باشه، سنی ها یا بعضی از سنی ها خوشحال نشن، میگن خب اینا خودشون با خودشون بدن، یا اگه سنی ها برخیشون با برخیشون اختلاف پیدا کردن، ما نباید خوشحال باشیم، بعضی همون خوشحال باشه، مثلا بگیم خب اینا به جون هم افتادن. نه، حرفا نیست، این امت اسلامیست داره تفرق پیدا میکنه، حالا چه سنی با سنی، چه شیعه با شیعه، چه سنی با شیعه، نگاه اسلامه. اسلام میخواد، علتش هم اینه که وقتی اختلاف، اولا اختلاف خوب نیست، اختلاف و اسلام، هر جا اختلاف هست شر هست، اینه یه اصل قرآنی بگیریم، هر جا اختلاف هست یک شر وجود داره. این که میگه فاصلحوا بین اخویکم، زود دست به کار بشید و اصلاح کنید، مال همینه که اختلاف رو اسلام نمیپذیره. اختلاف ممکنه پیش بیاد، نه اینکه اختلاف پیش نمیاد، اختلاف گریز ناپذیر است توی جامعه‌ای که انسان‌ها هستن، اختلاف پیش میاد، منتها اسلام اختلاف رو نمیپذیره. اسلام میخواد که هر چه زودتر دامنه اختلاف تقلیل پیدا کنه یا حتی از بین بره. فاصلحوا بین اخویکم، برگردن بعد از اختلاف، برگردن سریع، چون اختلاف پیش میاد دیگه، اختلاف اسباب نادرستی که متاسفانه در فضاهای اجتماعی ماها هست، مصالح و متامع و هواها و و و و اینا چیزای طبیعی است، اختلاف تحققش طبیعی هست. بنابراین اصلا اختلاف امر نامرغوبی است. اولا اختلافی که در درون یک ملت ولو نه به عنوان مذهب رخ بده، این تأثیر منفی روی وحدت امت اسلامی میگذاره. مثلا فرض کنید یک کشوری مردمش با خودشون اختلاف پیدا کنن، که اصلا به ضرر امت اسلامی است. ما باید دست به کار بشیم، بریم سریع اختلافاشون رو حل کنیم اگه بشه، یا بین شیعه با شیعه یا سنی، اصلا اختلاف. ولذا در دعای ما داریم، دعای معصور از اهل بیت علیهم السلام، که ذم اهل الفرقه، یعنی اگه یه وقت یه گروهی اهل فرقه شدن، یعنی خواستن تفرقه ایجاد کنن، رفتن به سمت تفرقه، باید زمیمه کرد اونها رو، کشوندشون به داخل، نگذاریم برن، نگذاریم برن. ذم اهل الفرقه اصلا زمیمه کردن و آوردن و اضافه کردن و کشوندن به داخل و جلوگیری کردن از رفتن اونها، و اگر رفتند اونها رو دوباره بکشونیم به داخل. با اصله مناش همین دیگه، اصلاح مکانیزم های مختلفی داره، یکیش هم ذم است و زمیمه سازی است، یکیش هم گفتگوها هست و مکانیزم های امروزی هم که زیاد شده. خب پس خلاصه کنم که یه دایره انسانی بزرگ، یه دایره ادیانی بعد از اون دایره، یه دایره اسلامی بعد از اون دایره، یه دایره های کوچکتر که دایره شیعی، دایره نمیدونم سنی و و
دوایره،
دوائر به هم دوائری بله. طبقاتون بعضها فوقه بعض همینجوری میره، چون نظریه رابطه اسلام برای رابطه انسانها نظریه داره، اینجور نیست که تصور کرده باشیم رها کرده باشه، ما هم با ذهنای ساده خودمون و خیالاتی که میپردازیم و ایجاد میکنیم خیال کنیم که ما هر کاری خواستیم بکنیم. نه، اینا اسلام دیدگاه داره. از اون اول من توضیح دادم که این حلقه، اونایی که ندیدن اون برنامه رو اگه خواستن باید ببینن، دوست داشتن، که ما یک حلقه انسانی رو باید ایجاد کنیم. اگه اون نباشه اینا ایجاد نمیشه، اگه این نباشه اونا ایجاد نمیشه، اون حلقه های بزرگتر ایجاد میشه، همه در هم تداخل دارن. بعد داخل دایره امت اسلامی هم به تعبیر شما یه دوائر دیگه هم هست، یعنی دایره ملت های خرد، ملت ها خرد، زبان ها نمیدونم، کشور ها، شیعی سنی، همه اینا رو ما باید پاس بداریم. یه جا اختلال ایجاد بشه، بخصوص امروز هم که روز تداخل ارتباط ها و پیوند ها و به تعبیری میگن جهانی سازی، این اختلاف هایی که بین ملت ها یا گروه های ایجاد میشه اثر معکوسی میذاره روی ملت های دیگه و روی امت اسلامی. امت اسلامی اختلاف پیدا کنه روی امت دینی یا ملت دینی، کل ملت های دینی اثر معکوس میذاره، اصلا جهان به هم تنیده شده. علیرغم اسلام خالق این انسان که خدا باشه، یک قرآن او یک نگاه عمیق به همه روابط انسان‌ها داره و برای همه اصولی قرار داده. که اگه خلاصه‌ای که شما فرمودید و بحثایی که من داشتم، اگه بخوایم الان دیگه ببریم و بریم جلوتر، باید بگیم ما تا به حال اصول اون حلقه بزرگ انسانی رو گفتیم، دیگه تکرار نمی‌کنم. اصول حلقه و دایره ادیانی رو هم گفتیم، من دیگه تکرار نمی کنم، دیگه یکی دو بار تکرار کردیم. ورود پیدا کردیم در ارکان و اصول امت اسلامی. امت اسلامی چه ارکانی رو، چه پایه هایی رو باید برپا کرد تا این امت، این رابطه به معنای امت اسلامی، این دایره وسیع امت اسلامی ایجاد بشه. الان بحثمون در اینه، بحثمون در ارکان شکل دهنده به امت اسلامی است. چطور یه خیمه رو وقتی میخوان بپا کنن اگه پایه نداشته باشه، اگه یک سقفی رو میخوان ایجاد و خونه رو میخوان ایجاد کنن اگه پایه و سقف نداشت، یعنی پایه و دیوار نداشته باشه، شکل نمیگیره، فرو میریزه. امت اسلامی هم یه ارکان داره، این ارکان عمودهاست، پایه هاست، ستونهاست، اون دیواره است، اون چارچوبه، اون اصولی است که چارچوب رو می‌سازه. اگه این ایجاد نشه، گفتن کلمه امت نه یه بار که هزار بار، نه هزار بار که میلیون‌ها بار بگیم امت امت و پایه‌ای نداره. ما اون ارکان رو ایجاد کنیم. لذا بحث من رو اون ارکانه، اون ارکانی که وجود آنها و تحقق اونها شرط اساسی تحقق امت اسلامی است. خب در جلسه قبل یا برنامه پیشین به دو رکن من اشاره کردم. یک رکن هویت بود. هویت رکن اساسی است. هویت حرف گاهی اول و آخر رو در جامعه میدونه. و گفتم بدون تعارف ما الان هویت اسلامیمون ضعیفه. نه شیعه و نه سنی، اون هویت اسلامی، اسلام که میگم تعلق به امت داره، نه تعلق به من جزئی از امت. اونم اسلام هست، ولی اون اسلام به معنای امت که امتی رو ایجاد کنیم، هویت مربوط به امت نیست. باید در وجود من شیعه، وجود اون فرد سنی، وجود هر فرقه دیگری که در این چارچوب اسلام قرار داره، باید یه احساس و یک فهم و درک درونی برخواسته از اون هویت او رو متوجه به امت بکنه. یعنی یه بعد امتی باید ما داشته باشیم. یعنی من خودم رو وابسته و متعلق به این امت ببینم. چطور یه ایرانی احساس ایرانی بودن میکنه، یا عراقی احساس عراقی بودن میکنه، و یا افغانستان و یا هر جای دیگری. باید یک مسلمان شیعه یا سنی احساس جزئی از این احساس الان ضعیف، این ضعیف، لذا هویت شکل نگرفته. هویت هم چون حرف اول و آخر رو در جامعه میزنه، وقتی شکل نگیره هویت های دیگری که وجود داره درون این امت، اینا به نزاع و اختلاف با هم میفته. خب بحث از هویت بحث مهمی است، ولی من خیلی نمیخوام دیگه پاش باشم. پس رکن اول هویت است. فقط باید مثل که باید یک فرصتی رو گرفت،
حالا بتونیم
فرصتی رو بگیم.
اون بخش دوم رو بعد بخواید.
بله، فقط اینو بگم که هویت رو باید مسلحان ما، علمای ما از شیعه و سنی و همه و همه بیان برای این هویت یک مطالعه اجتماعی بکنن، نه من درآوردی. هویت علم اومده و راجع به هویت بحث میکنه. بعد مراجعه کنیم به دینمون، ببینیم چه مکانیزم هایی رو برای هویت و ایجاد هویت دین ما گفته است، از شیعه و سنی بگیریم با نگاه به علم، و بعد اون هویت رو بریم به سمتش ایجادش بکنیم. و الا آب در هاون کوبیدن است و راه به جایی نبردن است.
خب از ارکان امت اسلامی یکیش هویت هست که استاد عزیز توضیح دادن، باز هم نیاز به تفصیل بیشتری بود، انشالله بیان میکنن و از دید شما بیننده تیزبین و دقیق بین هم پنهان نیست که هویت هست که میتونه تجلی و نمایشگر یک اندیشه، یک عقیده و یک از شبت که نظام باشه، و تا این هویت نباشه افراد در مجموعه گستردهی ممکنه مفقود باشن، گم بشن، دیده نشن و نتونن اصالت خودشون رو حفظ بکنن. ارکان اسلامی رو انشالله باز هم اجزا و ابعاد اون رو برای ما استاد عزیز توضیح خواهند داد. سری به اتاق فرمان میزنیم، فاصله داشته باشیم و انشالله میان برنامه ای و بعد هم که بر میگردیم در خدمت استاد عزیز این بحث رو استمرار میبخشن و کامل خواهند کرد. با برنامه خودتون امت واحده همراه باشید.
اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وآله. اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وآله. مختلف الملوان وتعاقب الأسران، مختلف الملوان وتعاقب الأسران، وكر الجديدان واستقبل الفرقدان، وكر الجديدان تقبل الفرقدان، وبلغ روحه وأرواح أهل بيته من التحية والسلام.
سرداران عزیز و بزرگوار، برنامه امت واحده در خدمت شماست و مباحث رو استاد بزرگوار جناب آجای مبلغی به اینجا رسوندن که حلقاتی که اسلام عزیز و این مکتب روح بخش برای انسان‌ها در نظر گرفتن حلقاتی است که وقتی که در متن اونها قرار می‌گیریم به سوی یک امت بزرگ و متجلی و متبلوری میتونیم قدم‌هایی رو برداریم و اون رو منعقد بکنیم که رسیدن به امت اسلامی، که برای امت اسلامی اگر بخوایم خوب محقق بشه و یک حلقه درستی رو تشکیل بده باید حتما ارکانش رو بشناسیم. یکی از ارکان امت اسلامی هویت بود که استاد فرمودن، حالا اگر نیاز به توضیح بیشتر بود میفرمایند و این بحث رو انشالله با عنوان ارکان امت اسلامی قوام میبخشن و استمرار میدن. در خدمت استاد.
بله، این داشتم عرض میکردم که هویت و ایجاد هویت اسلامی، نه هویت مذهبی. هویت مذهبی که سر جاش هست، هویت شیعی یا سنی خب طبیعی است، یا هویت ایرانی عراقی نه هست. هویت اسلامی که امت اسلامی واجده اون هویت به شکل یک رنگ و به شکل مشترک باشن. هویت مذهبی که مال گروهیه، هویت اسلامی مربوط به همه است و امت است. اون هویت باید ایجاد. هویت اسلامی در واقع انسجام ایجاد میکنه. اینکه میگن چرا وحدت هست وحدت نیست، وحدت هست چرا باید باشه نیست، توی حرفا دلیلش هم روشنه، چون وحدت از آبشخور هویت، از سرچشمه هویت برمیخیزه. وقتی هویت ایرانی نباشه اختلاف بین اقوام ایجاد میشه، اگه هویت عراقی نباشه به جون هم میافتن، یعنی اگه نباشه حتما به جون هم میافتن، اگر هم باشه ممکنه دلایل دیگه باز اونا رو به جون هم بندازه، این کشور یا اون کشور رو بین خودشون، ولی هویت شرط لازمه وحدت. پس هویت انسجام ایجاد میکنه و وحدت میاره. یک هویت منافع اون مجموعه رو تأمین و تضمین میکنه. اگه هویت یک کشور فاقد هویت باشه، خب اینها منافع کشورشون رو به عنوان یک موضوع بهش نگاه نمی کنن. منافع گره خورده به هویت. هویت دقیقاً بیشترین جاده، فضا، بستر، زمینه رو برای رفتن به سمت منافع و تأمین منافع ایجاد میکنه. و امت اسلامی اگه منافعش امروزه قربانی میشه، سوالی هست که چرا هیچ کس به فکر منافع امت نیست، همه به فکر خودشون هستن. هممون اجزای امت اسلامی ما خیلی منافع امت رو، چرا؟ چون اون هویت تزریق نشده به کالبد این امت، علیزا چیزی به نام منافع امت موضوعیت نداره. اگر هم هست دست دو و سه و در حاشیه و گاهی هست و گاهی نیست، و ولی بیشترین لطمات الان به منافع امت به عنوان امت، نه منافع شیعه به عنوان شیعه یا منافع سنی به عنوان سنی یا منافع این کشور به عنوان اون کشور، منافع آن کشور دیگه به اینا، که منافع امت به عنوان امت. خب میدونید که هویت واحد اگه نباشه کسی دل نمی‌سوزنه برای این چیزی که به اصطلاح هویت مربوط به اوست. اگه هویت ایرانی نباشه کسی دل برای ایران و کلیت ایران نمیسوزونه، ما چون هویت ایرانی داریم دل میسوزونیم، هویت عراقی اونایی که دارن دل میسوزونن. خیلی روشن است، یعنی هویت گره خورده به او امور اساسی و مهمی، یکی منافع و مصالح، یکی وحدت و انسجام، یکی رشد علمی مربوط به این امت. این رشد علمی یه وقت یه کشوری رشد پیدا میکنه برای خودش میخواد، این خوبه، برای یه کشور باید رشد پیدا کنه، ولی رشد علمی امت رو ما باید دل بهش بسوزونیم. حالا هویت چگونه ایجاد میشه؟ این بحث جامعه شناختی است، یه بحثی نیست که من بتونم تو این یکی دو دقیقه یا یک فرصت‌های کوتاهی که در دست هست ارائه کنم. هویت پاسداشت نسبت به اون یا کوشش برای ایجاد اون، اصلا هویت با نمادهای اجتماعی گره خورده. اینجا من یک نقبی یا نقدی داشته باشم، الان هیچ کس به فکر نمادهای اسلامی، نه نمادهای مذهبی، نمادهای اسلامی به عنوان نمادهای اسلامی به اون معنا که بیایم اینا رو احیا کنیم با هر قیمت، احیا کنیم نمادهایی که مربوط به شیعه تنها یا سنی تنها نیست. این منافات نداره که ما نمادهای مذهبیمون هم اونا رو هم احیا کنیم. خب مذهب از مذهب که نمیشه انکارش کرد، چون مذهب اگه نباشه خب نمیرسیم به اون هدف. اونا منافات نداره اون نمادها. اون نمادهای اسلامی رو باید برپا کنیم، اگه برپا نکنیم هویت تضعیف میشه. بحث از هویت یه بحث مهمی است. من همینجا دیگه بحثم رو راجع به هویت تمام میکنم. پس خلاصه کنم که یک رکن هویت،
بله،
اگه نباشه این وحدت شله، این وحدت شعاره، این وحدت صورت است، این وحدت هی میدویم ایجاد نمیشه. اول بریم اونو ایجاد کنیم. وحدت یه چیزی نیست که با حرف درست بشه. وحدت به جامعه مربوطه، یک امر اجتماعی است. وحدت باید بیاد در جامعه استقرار پیدا کنه. چه چیزی استقرار به اون میده؟ اون هویتی است که آدما را کنار هم و الا یک چیز عارض نیست. ما تصور کنیم وحدت یه چیز عارضی ایجاد بشه یا نشه، خوبه توصیه بکنیم این حرفا و نگهداری کنیم و چه، ولی اصلش باید اون بنا و زیرساخت باشه، اون هویت. بعد از اینجا عبور کنیم بریم به سمت رکن دوم. رکن دوم
چون نقطه سر خطه
میخواد دوباره
نه یه سوال میخوام از شما بپرسم که حالا سوال هم به این معنا که این هویت اونقدر اهمیت خاص خودشو داره که در بخش‌های حیات انسانی، مثلا حتی برای زندگی فردی، یک جوان اگر امروز هویت خودشو گم بکنه یادش میره که یا مسلمونه یا ایرانیه، یا اینکه باید با تیپ و شمایل خاصی در جامعه ظاهر بشه. یعنی این یک امر عجیبیست.
فرمایش شما برمیگره به نقش هویت در تکوین وضعیت و سرنوشت و سلوک و اوضاع مربوط به شخص. یعنی هر کسی اگه دارای هویتی بود، اون هویت رو میباید به عنوان یه فرصت برای خودش درون خودش زنده نگه بداره تا بتونه سلوکش رو متناسب با اون هویت شکل بده. پس هویت یک کارکرد اجتماعی داره که این دایره رو، اون خطوط رو، اون منافع رو، اون انسجام رو، اون نمادها رو، اون وضعیت‌های مربوط به کلان رو، اینا رو هی حفظ میکنه. یک کارکرد شخصی داره. کارکرد یعنی اگه فردی درون یه جامعه فاقد هویت بشه، فاقد هویت بشه یعنی هویت کشورش رو از دست بده، هویت مسلمانی رو از دست بده، هویت مذهبی رو از دست بده، هویت مربوط به امت بودن از دست بده، وقت این انسان در یک وضعیت خلع قرار میگیره. وقتی خلع قرار گرفت ممکنه پرش بکنه با یه چیزی که با هویتش ناسازگاره، ممکنه سرگشتگی و سردرگمی او رو بگیره، حتی با افسردگی بیفته، ممکنه دست بزنه به اعمال ناهنجار، ضربه بزنه به چیزی که خلاف مصالح و منافع خودش و جامعه و خانواده و اینا هست. در واقع هویت‌ها درون افراد احساس میشه، یعنی منم که هویت رو احساس میکنم، تویی که هویت رو احساس منتاج. سر جمع اینها یه منافعی برای کل داره و کلان داره، یه کارکردهایی هم برای اشخاص داره. این میگن و فرد در بی هویتی به سر میبره، یعنی اون احساس هویت خودش رو از دست داده. هویت‌هایی که باید در او فعال بشه این فعال نیست، دچار خلع میشه، دچار سردرگمی میشه، و مشکلاتی براش ایجاد میشه. در واقع فرمایش شما برمیگره به کارکرد هویت که دو سنخ کارکرد وجود داره. خب ما از این رکن اول عبور میکنیم. رکن دوم، وقتی میگیم رکن یعنی باید ایجاد بشه، اگه ایجاد نشه شما محال است که بتونید اون امت اسلامی رو ایجاد کنید. اون رکن برخورداریه از روابط عام انسانی است. مقصود من از روابط عام انسانی چیست؟ ببینید ما قبلا گفتیم یه دایره‌ای هست که حتی ادیان هم بخشی از این دایره هستند و اتباع ادیان هم بخشی از این دایره هستن، یک رابطه انسانی فراگیر. اونجا یه اصولی رو ذکر کردیم که سه تا اصل اساسی اونجا مطرح هست. یکی اصل همزیستی هست، یکی اصل اخلاق مداری.
از ذیل همینه؟
ذیل اون روابط انسانی بزرگ که گفتیم اسلام چون آیه آوردیم
بله بله بله.
از خودمون نگفتیم یکی به اصل اخلاق مداری هست، یکی هم اصل عدالت محوری هست. وقتی میگه اینجا داخل پرانتز میگم چون نمیخوام تکرار کنم، وقتی میگه ولا یجرمنکم شنعان قوم علی الا تعدلوا، یعنی دشمنت هم نباید نسبت به او رفتار غیر عادلانه داشته باشید، از چارچوب عدالت خارج بشید. ولو دشمنه
بله.
دشمن دیگه بدترین چیزه. چرا؟ چون اگه این رفتار غیر عادلانه رو داشتید شما با خدا طرفید، چون اقرب للتقوا اون عدالت است که به خدا نزدیک. شما اگر این خط قرمز عدالت رو بشکنید، درست است که به یه گروهی از انسانها ولو دشمن شما یه بی عدالتی متوجه میشه، ولی مهمتر از همه اینها شما با خدا طرف شدید، از خط قرمز خدا عبور کردید، چون تقوا به خدا نزدیکه. اون شما ما میخوام نزدیک بشیم دیگه به خدا، ما میخوام نزدیک بشیم، نمیخوام دور بشیم. که اگه دور شدی خط قرمز شکسته شد، شما از خدا دور شدی، درسته؟ پس میدید که عدالت برای هموطن فقط نیست، عدالت برای هم نوع هم مذهب فقط نیست، عدالت برای هم زبان مطرح نیست، عدالت حتی برای دشمن هم مطرحه. ولا یجرمن نکم شناعان، یا از این سریعتر، از این برجسته تر، از این شفافتر قرآن بگه ولا یجرمن نکم شناعان و قومن علا الله تعدلو، که شما عدالت نکن، باعث نشه که عدالت نکنید نسبت به اونها، نداشته باشید. اعدلو هو اقرب للتقوا، بعد تأکید میکنه اونو میگه، بعد میفهمد اعدلو عدالت کنید. چرا؟ چون عدالت اقرب به خدا نزدیکه، به تقوا نزدیکه. ما اصلا اومدیم برای تقوا، اگه ما نیومدیم برای کار دیگه که نیومدیم، ما برای تقوا و به خدا نزدیک شدن و کمالات الهی رو و صفات الهی رو در خودمون تجلی دادن و یه جامعه الهی ساختن دیگه، ما اصلا کارمون همینه. ما یه قرب داریم یه بعد داریم، یا به خدا نزدیک میشیم یا دور میشیم. ما که نیومدیم دور بشیم، ما که اومدیم، ما اومدیم نزدیک بشیم. بنابراین خیلی روشن هست که وقتی من میگم عدالت یه اصلی است برای همه انسانها و رابطه عام انسانها رو شکل میده، از آیات زیاد استفاده میشه، من یه آیه گفتم، اخلاق همینطور و همزیستی قبلا گفتم دیگه، توضیح بدم وقتمون گرفته میشه. خب مسلمان درون امت اسلامی، مسلمانان وقتی میخوان امت اسلامی رو شکل بدن، باید ابتدا اون اصولی که مربوط به روابط انسانی است رو در خود زنده کنن، قوی تر. من میگم قوی تر، ولی باید زنده کنن. بعد خیال میکنن که یه تقابلی هست بین اسلام و انسان. وقتی گفتیم اسلام چیکار داریم با انسان؟ او انسان مادی اومانیسمه که غلطه. یعنی شما بیاید اصالت رو بدید به انسان،
انسان مداری، یعنی
انسان محوری، انسان مداری، انسان مداری غیر دینی مقصودم هست، انسان مداری. اون بیاید اصالت رو بدید به انسان به این معنا که انکار کنید خدا را، انکار کنید دین رو. چون انسان رو اصیل میبینید، بنابراین بیاید خدا و دین رو انکار. او غلط، اما انسان نقطه ثقل دینه، اصلا دین آمده برای انسان. خدا از فطرت ما اندیشه او برمیخیزه. فطرت رو اگر از انسان بگیرید، خدا جایگاهی رو دیگه ما نداریم که بهش برسیم، درک بکنیم. او از درون ما برمیخیزه. فطرت الله اللطیف خیلی روشنه که فطرت ما خداجوست. مگه میشه انسان رو محو کرد؟ اصلا ما داریم برای انسان نسخه میپیچیم. این که بعضی تصور میکنن که کلمه انسان رو نده یا حالا کوچیکش کنی، این حرفا نیست. اگه انسان نباشیم نمیتونیم مسلمان باشیم. یعنی اول قدم اسلام است، خیلی باید رو این تمرکز کرد. این مشکل داعشی ها همین و امثال داعشی ها این بود و هست که اینها اصلا یک قلم قرمزی روی انسان و هر آنچه که بوی انسانیت میده کشیدن، او وقت میخوان اسلام رو ایجاد کنن، اسلام رو انداختن به جون انسان. او اسلام دیگه اسلام نیست، او اسلام اصلا اسلام و قرآن نیست. او اسلام نبودش بهتر از بودشه، چون اگه نباشن به هر حال مردم یا آرامشی دارن، ولی او اسلام وقتی میاد یه مشکل ایجاد. حالا من نمیخوام بحث وقت اینجا رو بگیرم راجع به اینکه انسان و انسانیت دینی، انسانیت دینی غیر از اومانیسم، من دوباره تکرار میکنم، اونی که محکوم است، اونی که غلط است و سر تا سر غلطه، اصلا بدترین اندیشه است، اومانیسمه، اون یه حرف دیگری است. ولی انسانیت پیش شرط اسلامه. اگه کسی در ایستگاه انسانیت نیامده باشه و انسان نشده باشه، این نمیتونه مسلمان بشه. سلمان اول انسان بود بعد مسلمان شد. اول باید اسلام، انسانیت رو ما در خودمون احیا کنیم. من در این باب نمیخوام ورود پیدا کنم، فقط بعضی از روایات رو میخوام مطرح بکنم تا ببینیم از لابلاهای منطق دین چقدر اجزایش میشه بکشید بیرون این نگاه انسانی دین رو. حالا اگه وقت دارید من یکی دو سه مورد
اگر اجازه بدید سری به اتاق فرمان میزنیم، انشالله این بحث رو استاد کامل خواهم کرد.
لك يبقى غار حراء وشعر أبي طالب يشهد، وبأنك تأبى إلا أن تبقى في كل الأزمان محمد، في كل الأزمان محمد.
يا صانع تاريخ الدنيا والصبر لواك، ومشيت وخطوك لم يشكو واخزل الأشواك. يا صانع تاريخ الدنيا والصبر لواك، ومشيت وخطوك لم يشكو واخد الأشواق. وأسامتك قريش أذاها والله يرى، ما زلت نبيا ويداه ينبوع عطاء، ولا أنت غريب وستبقى رمز الغرباتك بدا يتوسد رمل الصحراء.
عزیزان و بزرگواران، برنامه امت واحده در خدمت شماست و در این برنامه در بخش پایانی انشالله بتونیم باز مطالبی رو از زبان کارشناس محترم بشنویم که بحث کامل تر بشه. در تحقق امت اسلامی خوب توجه به ارکان اون اهمیت خاصی داره که از جمله اونها هویت اسلامی است و این مطلب تا حدی که وسع برنامه بود توضیح داده شد، و دیگر اینکه توجه به روابط عام انسانی باید به عنوان یک رکن در هویت در ارکان امت اسلامی مورد توجه قرار بگیره، که حالا این توجه به روابط عام انسانی نیاز به ادله و استدلال و بیان بیشتری داره و انشالله این مسئله رو استاد تقریر می‌فرمایند. استاد در خدمتی.
دوستان و کسانی که بیننده یا شنونده هستن،
بله،
هنوز ما ارکان رو تموم نکردیم،
بله،
چندین رکن وجود داره، همینجوری جلو میریم ولی از پایه ها شروع کردیم. خب پس رکن دوم داشتن روابط عام انسانی است و گفتم که اگر انسانیت شکل نگیره با اصولی که داره محال است ما به یک روابط اسلامی برسیم، چون اینا زیر ساخت و زمینه و بستر و فراهم آورنده مقدمات برای ارزش‌های متعالی‌تر هست. مسلمان انسانیت رو داره به اضافه، نه اینکه نداره. اگه نداشته باشه که این ول معطله، چه فایده‌ای داره؟ اینو باید داشته باشه. لذا من اینجایی خواستم داخل پرانتز، ولو پرانتز کمی بزرگم میشه، یک نیم نگاهی بندازم به اینکه اسلام چقدر روی اون اصول اخلاقی انسانی تأکید و تمرکز داره. اصلا حالا یه مقداری ذهنیت ها خراب شده اینا رو جدا میکنن، ولی اصلا از اول رو همین بنا شده بود. یعنی اگه ما الان میتونستیم زنده میشدیم تو قرن دوم میفهمیدیم که اینا اصلا چیزای طبیعیه، این چیزای اساسی است که در منطق دین بوده است. حالا من بعضی از کلید واژه ها رو فقط، که این کلید واژه ها انسانی است، یعنی چه دینی باشه چه نباشه، این کلید واژه هست، میخوام ببینم چقدر اسلام رو اینها تمرکز کرده. فقط از باب آشناسازی ابتدایی و تقریب اذهانی از این باب. خب قبلا هم اشاره کرده بودم به مناسبت بر و نیکوکاری، چقدر اسلام مدارا، خب اینا یه اصول اخلاقی انسانی، چقدر اسلام رو اینا تأکید میکنه. یا فرض کنید صلح، صلح اصولا یه چیزیست که بشر تشنش هست، میگه از صلح و خیرون، دیگه از این بالاتر قرآن بگه؟ هیچ قیدم نزده، گفته خیرون هنا او هنا، این حرفا نزده، اینجا یا اونجا که نگفته، از صلح و خیرون. خب ببینید عدل اینا چیزای انسانی است، منتها اسلام چارچوبم بهش داده و حقوقیش کرده به بر اساس منطقی، ولی اصلش خب انسانی است. یا بعضی روایت ها رو من نوشتم، رحم اینجور نیست که اسلام سازنده و یا تأسیس کننده رحم باشه، میگن رحم انسانی، اصلا اینقدر رحم به انسان گره خورده که میگن رحم انسانی، یعنی وصفی که براش میارن انسان هست. حالا روایتی از پیامبر عالی قدر اسلام هست که من لا یرحم لا یرحم، کسی که رحم نکنه به او رحم نمیشه. خیلی جالب است، یعنی شاید انسان باشی اون رحم انسانی داشته باشی تا رحم خدا به سمت تو بیاد. اصلا رحم خدا به سمت کسی میاد که رحم داره. اگه آدم شقی بی رحم خشنی باشه، خب این رحم خدا هم نمیاد اینجا، این ظرفیتی نیست که بخواد. یا روایتی هست که یه نفر در حضور پیغمبر فرمود که ما قبل تو سبیان قطو، من در عمر، خواست افتخار بکنه، من در عمرم هیچ بچه‌ای رو نبوسیدم. میخواست مثلا خودش رو بگیره و کار بوسیدن بچه مثلا یه کار ننگیست یا آریست یا اینکه مباهاتی بکنه. هرگز قط تو اصلا من این کار رو نکردم، میخواست مباهات بکنه. وقتی که رفت پیغمبر فرمود هادا رجلون اندی انهو من اهل النار، این مرد پیش من از اهل آتش. چون کسی که رحم خدا به سمتش نمیره میره تو آتش، کسی که رحم خدا به سمتش میره تو بهش. چقدر اینو گره خوردن، این اون زیر ساختای انسانی و صفات انسانی چقدر ارتباط داره با رحم خدا و عفو خدا. یا صفت دیگری رو ذکر میکنم، سخاوت. میگه السخیو، معروفه دیگه، پیغمبر فرمود صلی الله علیه و آله فرمود السخیو قریب من الله، قریب من الناس، قریب من الجنه. به سه جا سخی نزدیکه، به خدا نزدیکه، به مردم نزدیکه، به بهشت هم نزدیکه. خب این سخاوت یه امر انسانی است یا اسلام ایجادش کرده؟ اسلام ممکنه تحریک کرده باشه، ولی سخاوت یه اصلی است در انسان ها. اصلا قبل از اینکه پیغمبر بیاد ما حاتم طائی داریم، حاتم طائی میگن سخی بود. خب مسلمون بود حاتم طائی؟ نه، ولی اون سخاوتش او رو به خدا نزدیک کرده بود. چرا؟ میدونید چی چیزی پیش ما مهمتر از نزدیکی به خدا نیست. یعنی ما همه کوشش و تلاشمون اینه که
قرب الالله،
قرب الالله پیدا کنیم. اون وقت یه آدم سخی به خدا نزدیکه، چون به مردم هم نزدیکه، و یه آدم به بهشت هم نزدیکه. وقتی به خدا نزدیک بودی، به مردم هم نزدیک بودی، خب این شما به بهشت هم نزدیک هستید. نگید یه قیدی داره سخی مسلمان، نه، این دیگه از پیش، این از پیش خودمون نسازیم. چون میگه روایت هست که خداوند به موسی علیه السلام و علی نبینا و علی آله وحی کرد که سامری رو نکش چون او سخیه.
بله.
یا پیغمبر به فرزند حاتم طایی گفت که خدا عذاب رو، عذاب شدید رو از پدر تو دفع میکنه لسخاء نفسه، چون آدم سخی بود. یعنی خب دیگه، یعنی این جهنمی نیست دیگه، قریب من الجنه. حالا ممکنه یه کارهای دیگه کرده باشه اونا، ولی به هر حال برای اساس روایت داره این رو میگه. یا اینقدر سخاوت مهمه که ما روایتی از امام صادق علیه السلام داریم که جاهل سخیون افضل من ناسکن بخیل. یا آدم جاهل، ما چقدر از جهل بدمون میاد و روایات داری و نگاه و منطق دین جاهل رو نکوهش میکنه، اما یه جاهلی اگر پیدا بشه که سخی باشه، این بهتر است از کسی که حالا علم داره و ناسک هست و عبادت هم میکنه ولی بخیله. این بهتر از اونه. منطق دین اینه. وقت منطق خودمون رو معیار قرار میدیم، منطق دین، منطق میگه این بهتره چون این به خدا نزدیک داره. صفت خداوند بخشندگی، این صفت رو در وجود خودش متجلی کرده. خب پس مشاهده میکنید که اصول انسانی زیر ساخته. از این رهگذر و کانال اگر رد شدیم میتونی به اسلام برسی. یا اون روایتی که در عاشورا هم هست، روز عاشورا، خیلی بحث مهمی است که ماها شاید از کنارش خیلی ساده عبور بکنیم. فرمود شما اگه دین ندارید لااقل آزاده باشید. این ازش استفاده میشه که یه مرتبتی قبل از دین وجود داره که اون آزاد مردی و آزادگی است، که اون آزاد مردی تناسب داره با دین. اگه تناسب نداشت اصلا یه عبارت امام حسین بی‌معنا بود. اگه دین ندارید آزاده باشید دست کم، یعنی دست کم آزاده باشید تا اون کاری که از طریق دین باید انجام بگیره از این طریق دست کم شما انجامش بدید. پس معلوم شه آزادگی و دین یک کار رو محقق میکنند. اینا هم سنخن، اینا هم جنس هستن، منتها اون بالاتر این پایین تره. خب نشون میده که انسانیت وجود داره، یه اصالتی برای اصول اخلاقی و انسانی و فطری وجود داره.
بله.
که این وقتی قوی میشه میشه دین. ما میباید متوجه باشیم که امت اسلامی اگه میخواد روابط اسلامی داشته باشه، اول باید روابط انسانی داشته باشه. من یک نتیجه گیری کنم، دارن وقتم رو به اتمام هست. بله. که چطور اگه یک فردی اخلاق انسانی نداشت نمیتونه اخلاق اسلامی پیدا کنه؟ جامعه هم که روابط اسلامی به عنوان امت اسلامی میخواد ایجاد بکنه، اگه این روابط انسانی رو نداشته باشه نمیتونه روابط اسلامی داشته باشه. ولی باید تأسف خورد که خیلی اوقات ما روابط انسانی حتی نداریم تا برسه روابطه. خب سه تا
ما وقتمون تمومه،
فقط من سه تا اصل رو ذکر میکنم که در روابط عام هست، یکی امزیستی، یکی اخلاق مداری و یکی هم عدالت محوری که توضیح
شروع دیگه حالا بماند. بسیار خوب. و این بحث استمرار پیدا
می‌کنه. ما ارکان دیگری داریم که حالا همینجوری جلو میریم.
انشالله. بسیار. خیلی ممنون. بسیار فرصت مغتنم و خوبی بود و هست این لحظات و آناتی که در خدمت جناب استاد مبلغی هستیم و بحث امت واحده رو با یک پیش زمینه‌های علمی و عقلی و منطقی و قرآنی و نقلی بیان میکنن و انشالله که مورد التفات و توجه و بررسی و عنایت قرار بگیره و همه انشالله همتهای خودمون رو به کار ببریم و در امری که انعقاد امت واحده همه زی سهم هستیم و از جهات زیاد منافع اشباز هم به خود ما برمیگرده بتونیم گام های اساسی رو برداریم. انشالله با دعای خیرتون تا برنامه دیگر که توفیق تشرف به حضورتون فراهم بشه و خداوند این لطف رو بکنه، همراه کارشناس عزیز و بزرگوار حضرت استاد مبلغی و دستندرکاران خوب برنامه با شما عزیزان خداحافظی میکنیم و شما رو به خدای منان میسپاریم. خدا یار و نگهدارتون باد.
اللهم صل